بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما برادران و خواهران دینی و ایمانی در هر کجایی که صدای بنده را میشنوید، دقایقی وقت شریف و گرانبهای شما را میگیرم با برخی تذکرات دینی در این شرایط حساس و با توجه به روند رو به افزایش گسترش بیماری کرونا در اکثر نقاط کشورمون و در بسیاری از کشورهای جهان. قطعاً ما به عنوان مسلمان که معتقد هستیم جهان صاحب داره و انسانها در این جهان سرخود رها نشده اند که سرخود رفتار کنند، اولاً نمیتونیم در رفتارها و تصرفات و تصمیمات و بینش و جهانبینی خودمون الله جل جلاله را از محاسبه خارج کنیم که نگاه مادی و فیزیکی و ابزاری به همه چیز داشته باشیم و دور معنویت و دین را خط بکشیم و تصور بکنیم میتونیم فقط با ابزار و وسایل و راهکارهای مادی و ظاهری همه مشکلات از جمله دردها و بیماریها را برطرف بکنیم و حتی نمیتونیم خودسرانه و بدون توجه به صاحب این جهان و دستورالعملهایی که از او به ما رسیده در جهان آفرینش و حتی در جسم و جانمون تصرف بکنیم. آنهایی که قرآن را خوانده اند قطعا این آیه را هم در سوره مبارکه یونس خوانده اند که و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله. اگر خداوند به تو آسیبی برسونه هیچ کس جز خودش آن را برطرف نخواهد کرد، و اگر خیری هم به تو برسونه هیچ کس نمیتونه جلو فضل و رحمت او را بگیره. بنابراین این بیماری هم چه آن را عذابی در مقابل ناسپاسی ها و کجرفتاری های خودمون بدونیم و چه آن را امتحان و آزمایشی از جانب خداوند به حساب بیاریم، نیازمند بصیرت و هوشیاری در طرز تعامل و برخورد با این پدیده هستیم. اگر عذاب باشه مواظب باشیم در اثر بیخیالی و سرمستی خدای ناکرده دچار قساوت قلب نشیم، بلکه به جای دلخوش کردن به اشتباهات گذشته ایمون بیاییم با تضرع و زاری خاشعانه رو به الله جل جلاله بیاوریم تا مشمول این آیه نشیم که فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. چرا انسانها وقتی عذاب ما به سراغشون آمد تضرع و زاری نکردند، بلکه دلهایشون سخت شد و شیطان رفتارهای خلافشان را برایشون آراسته و مزین کرد. اگر همین بیماری امتحان و آزمایش الهی باشه که خوب نیازمند صبر و تحمل و شکیبایی است و با جزع و فزع و بی‌صبری و زانوی غم در بغل گرفتن جور در نمیاد و برطرف نمیشه، بر این اساس در این شرایط حساس و بحرانی بهتر است فرصت را از دست ندیم و منتظر تغییر از بیرون نباشیم، بلکه به مقتضای آیه کریمه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم تغییر را به صورت درونزا از خودمون آغاز بکنیم و مطمئن باشیم که اگر هر کس تغییر را از خودش آغاز بکنه جامعه دگرگون خواهد شد و این درد و بیماری گذرا هم به حول الله و قوته زودتر برطرف و برچیده و پروندهش بسته خواهد شد. بعد از این مقدمه خیلی خلاصه توصیه هایی را خدمت نور چشمان خودم عرض می کنم. اولا ما در سایه دین یاد گرفته ایم که در بحرانی ترین لحظات و در مقابل خطرناک ترین تهدیدها دست و پای خود را گم نکنیم و با تمام وجود و از صمیم قلب و از عمق درونمون با صدای بلند بگیم حسبی الله و نعم الوکیل، یا به صیغه جمع حسبنا الله و نعم الوکیل. الله برای ما کافی است و چه خوب پشتیبان و حمایت کننده است. این همان سخنی است که آتش نمرود را بر سیدنا ابراهیم علیه السلام علی نبینا و علیه السلام سرد کرد. همان عبارتی است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی شنید که مشرکین نیرو جمع کرده اند و قصد حمله به مدینه و یکسره کردن کار مسلمانان را دارند، به اتفاق صحابه فریاد برآوردند حسبنا الله و نعم الوکیل. نتیجهش هم آسیب ناپذیری و مسئولیت مسلمانان در مقابل آن تهدید بود، چنانچه در سوره آل عمران خدا فرموده است الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. بعد فرمود فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، یعنی مسلمانان با فضل و نعمتی از جانب خدا بدون اینکه آسیبی به آنها برسد به مدینه برگشتند. ما هم اگر فضل و رحمت الهی را می خواهیم و می خواهیم از این آسیب در امان بمانیم، مکررن این عبارت ورد زبان ما باشه: حسبی الله و نعم الوکیل، یا حسبنا الله و نعم الوکیل. این جمله مضمون واقعی توکل است، یعنی اعتماد کامل و صادقانه و حسن ظن به پروردگار که رکن اصلی توکل هست. یعنی توکل دوتا رکن داره، یکی اعتماد کامل به الله جل جلاله و واگذار کردن نتیجه کار به خود الله، دوم استفاده از ابزارهای مشروع در جهت تحقق اهداف و رسیدن به آرمانها و مقاصد مختلف. علما میگن استفاده نکردن از ابزار و تعطیل کردن اسباب معصیت و گناه است و اعتماد کردن بر اسباب و ابزار هم شرک است. این افراط و تفرید انسان را از دایره دین منحرف میکنه. یعنی نه جایز است بر ابزار و اسباب اعتماد بکنیم و الله را که مسبب الاسباب و خالق این ابزار و اسباب است نادیده بگیریم و از محاسبه خارج کنیم و بگیم فقط و فقط مثلا دارو و درمان جواب میده، فقط و فقط پیشگیری و رعایت نکات بهداشتی و نظافت و قرنطینه کردن خود و دوری از تجمعات در مقابل کرونا کافی هست و جواب میده، و نه هم جایز است که بگیم ما توکل بر خدا میکنیم دیگه نظافت و بهداشت و پیشگیری و دوری از تجمعات و قرنطینه کردن لازم نیست یا بی خود و بی فایده است و فقط توکل ما بر خداست. که عرض کردم این فهم اشتباه و وارونه از واژه توکل است که متاسفانه قرن هاست در تار و پود این امت ریشه دوانده و آن را به قهقرا کشنده است. پس در توکل اولا اعتماد خالص و صادقانه بر الله جل جلاله در همه اهدافی که به دنبال اون هستیم باید در ما به وجود بیاد به عنوان یکی از شاخه های مهم ایمان، و ثانیاً از ابزارها و اسباب هم غفلت نکنیم، نسبت به اسباب هم بی‌اعتنا نباشیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که به نام متوکل در کتب آسمانی گذشته از او یاد شده و از عالی ترین جلوه های توکل برخوردار بود، در هجرت به سوی مدینه منوره تمام اسباب و لوازم یک سفر ایمن را فراهم آورد، تمام جوانب احتیاط را از آغاز سفر رعایت کرد، حتی در آغاز مسیرش به جای حرکت به سمت شمال که سمت مدینه بود به سمت جنوب رفت و در غار ثور که در جنوب مکه است چند روز توقف کرد تا تعقیب مشرکین به پایان برسه. یعنی توکل کامل او مانع از به کار بردن اسباب و مراعات احتیاط و نکات ایمنی نگردید و باعث نشد که به اصطلاح بیگدار به آب بزنه. در جنگ احد هم دو زره جنگی را روی هم پوشید جهت ایمنی بیشتر از آسیب جنگ. در شرایط حساس کنونی خودمان هم علم و هم عقل اقتضا میکنه که توصیه های ایمنی و پیشگیری و پرهیز از تجمعات و ارتباطات غیر ضروری و نیز نظافت و بهداشت فردی را به دقت رعایت کنیم. مطمئن باشید که دین ما همان چیزی را میگه که مقتضای عقل و خرد و علم و دانش است. لذا عرض میکنم این بیماری خیلی جدی است، با کسی هم شوخی و تعارف و رودرواسی نداره، لذا ما هم نمیتونیم با کسی شوخی و تعارف داشته باشیم. خیلی جدی خدمت همه عزیزان و نور چشمان خودم عرض میکنم و توصیه میکنم اولا اونها را به مراعات دقیق نظافت فردی و شستشوی مرتب دست با آب و صابون، ثانیا عدم خروج از منزل مگر برای ضرورت، سوم پرهیز از حضور در تجمعات بزرگ و کوچک که حتی اگر اون تجمع عین عبادت باشه دین ما در شرایط حساس و پرمخاطره ما را از اون تجمع هم معاف گردانیده است. در نص کتب فقه مذهب شافعی خوف علی نفس او مال، یعنی ترس بر جان و مال، به عنوان عذری برای ترک جمعه و جماعت ذکر شده است که این ترس میتونه فردی باشه میتونه جمعی باشه. اگر ترس جمعی و همگانی و فراگیر هم باشه نتیجه این رخصت خیلی واضح و روشن هست. چهارم پرهیز از مصافحه و دست دادن و دست بوسیدن و روبوسی کردن و بغل کردن در هنگام ملاقات که میتونه ریسک انتقال ویروس را به شدت بالا ببره. توصیه پنجم هم پرهیز از ملاقات ها و شب نشینی ها و گردش و تفریح همراه دوستان و اقوام یا رفتن سر عروسی و عیادت بیمار و تعزیه یا به اصطلاح خودمون پرسه رفتن، که همه اینها میتونه ما را در معرض ویروس و ابتلا به این بیماری قرار بده. نکته ششم هم افرادی که ضعیف و ناتوان و مسن هستند یا سابقه بیماری قلبی و تنفسی و دیابت و بیماری های کلیوی دارند بیشتر مراقب خودشون باشند، که خطر بیشتری از این بیماری متوجه اونهاست. نکته هفتم افرادی که مشکوک هستند و علائمی از قبیل تب و سرفه و گلودرد و سردرد دارند، اگر در اثر بی احتیاطی فردی را مبتلا بکنند بدانند که مسئول جان او هستند. لذا باید آنها اولا خود را برای سلامت افراد خانواده و همشهریان خودشان قرنطینه کنند و ثانیا حتما همیشه از ماسک استفاده کنند. نکته هشتم سعی کنید با خوردن مایعات مخصوصا آب میوه طبیعی مقاومت بدن خود را در مقابل این ویروس و هر ویروس دیگر بالا ببرید، چون هرچه آب بدن کمتر بشه مقاومت بدن هم پایین‌تر میاد. نکته نهم به محض اینکه حالت بدی مانند گلو درد در خود احساس کردید، با چند بار غرغره کردن آب نمک آن را برطرف کنید تا نگرانی و اضطراب شما هم برطرف بشه. نکته دهم و آخرین نکته، هرگز نفوس بد نزنید و فال بد نکشید. معروف است که میگن البلاء موکل بالمنطق. البلاء موکل بالمنطق یعنی گاهی در اثر نفوس بد زدن یا فال بد کشیدن یا شوخی کردن با این بیماری و به شوخی یا دروغ خود را به بیماری زدن، چه بسا آن شوخی و دروغ بر سر انسان در بیاد. خلاصه مردم الان در نبرد با این ویروس هستند. هرچه این ویروس در بین مردم دست به دست بشه عمر ماندگاریش بیشتر خواهد شد. تنها راه شکست دادن این ویروس قطع کردن چرخه انتقال این ویروس هست. اگر هر کس با رعایت این توصیه ها جلو انتقال این ویروس را بگیره، مانند آتشی که اگر چیزی نباشه که آتش به آن سرایت کنه و آن را بسوزونه، خود به خود فروکش خواهد کرد و خاموش خواهد شد. آتش تنها شانس روشن ماندن و شعله ور ماندنش مواد آتشزاست که آن آتش به آن سرایت کنه، مانند چوب و پارچه و فرش و هر چیز آتشزای دیگر، که اگر آن مواد وجود نداشته باشه آن آتش خود به خود مهار خواهد شد. این ویروس هم تنها شانس زنده ماندنش بدن انسان است، که اگر انسان خود را از آن دور بگیره و از آن پرهیز کنه، خود به خود این ویروس شانس ادامه حیات خود را از دست خواهد داد و خیلی زود کنترل و مهار خواهد شد. این یک اصل عقلایی است که هم عقل سلیم و هم علم آن را تایید میکنه. دین هم دقیقا همین حرف را زده. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها و اذا وقع بارض و انتم فيها فلا تخرجوا منها، یعنی هرگاه شنیدید که طاعون در سرزمینی افتاده به اونجا وارد نشید و اگر در سرزمینی که هستید طاعون واقع شد از اونجا خارج نشید، این همون اصل قرنطینه است که الان هم علمن و هم عقلن تنها راه قطع کردن چرخه انتقال این ویروس و کنترل و مهار کردن آن محسوب میشه. دقیقا مانند مثال آتش و سرایت آن که عرض کردم، با این تفاوت که برای خاموش کردن آتش آب هم وجود داره، اما برای خاموش کردن این ویروس هنوز آبی یعنی دارویی کشف نشده. الان مسئولین بهداشت و درمان و سنگربانان و ایثارگران عرصه سلامت، پزشکان و پرستاران فداکار و جانبرکف شبانه روز در خط مقدم جبهه سلامت دارن با این ویروس و با این بیماری که دشمن جان همه است مبارزه می کنند. انصاف نیست که ما با بی احتیاطی خودمون آب به آسیاب این دشمن بریزیم، زیرا هرچه ماندگاری این بیماری بیشتر باشه به همون نسبت دامنه این بیماری هم فراگیرتر خواهد بود و چه بسا دودش به چشم تک تک ما خدای ناکرده وارد بشه. فعلا به همین مقدار اکتفا می کنم. مطالب دیگری هم هست که انشاءالله در بخش دیگر عرایزم بیان خواهم کرد. اسأل الله لی و لکم العفو و العافیه و المعافات الدائمه فی الدین و الدنیا و الآخره. احبکم فی الله و السلام علیکم و رحمت الله.